آثار نتایج مختلفی برای شما داره. یک آثارش اینه شما این آیه رو ببینید، این آیه که الان من براتون میخونم در سوره نوره. این اگه از من بپرسید یه روزی که شما میگن بگید از من بپرسید به نظر تو یکی از تکون دهنده ترین آیات قرآن چیه، میگن این آیه است. حالا برای من احساس من این آیه خیلی تکون دهنده است، خیلی تکون دهنده. اونجایی که میگه والذین کفروا، قبلش درباره مؤمنین صحبت میکنه، فکر میکنم قبلش میگه که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه، میره دیگه درسته، ان یذکر فیها اسمه چه یسبح له فیها بالقدوب و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت البلا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اگه اشتباه میخونم آیه رو بگید اونایی که حفظن، درست خوندم؟ هر جا آیه رو اشتباه خوندم بگید. خب بله، بعد وقت در دنبالش می خب این حالت ادعای اما والذین کفروا اعمالهم کسراب دقیقه یحسبه الظمآن ماء، میگه اما کافران، یعنی اینا که خدا رو نمیبینن در زندگی. این فرق ایمان و کفر که در روز قیامت آشکار میشه، روز ظهور آشکار، در دنیا ممکنه برای همه این آشکار نشه، ولی حقیقت اینه و در قیامت این آشکار میشه، چون قیامت آشکار میشه که خدا مالکه. وقتی معلوم شد خدا مالکه، معلوم میشه کافران چجوری هن؟ الذین کفروا اعمالهم کسراب، اعمال کافران مثل سرابی است، کسراب بقیعت، مثل سراب خیالی میه که یحسب الظمآن ماء، که تشنه اونو در بیابان آب میپنداره. تکون دهندگیش چند لحظه بعده، یحسب الظمآن ماء حتی اذا جاءه، تا اینکه میاد پیش اون سراب، لم یجده شیئا، میبینه هیچی نبود. هنوز به همین اوج تکون دهندگیش نیست، جمله بعدیه، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا فوجد الله عنده. بعد میبینه ولی خدا اونجا بود، خدا اونجا بود. یعنی کافر که خدا رو ندیده، میبینه همه عمرش دنبال سراب رفته، بعد یه روز میبینه هر چی دنبالش رفته بود سراب بود، فقط یه چیزی سراب نبود، اونم خدا بود. چقدر تکون دهنده است این تعبیر. فوجد الله عنده فوفاه حسابه، اونجا خدا رو میبینه، خدا هم حسابش رو میذاره کف دستش. حسابش چیه؟ هیچیه، چون همه عمرش دنبال هیچی رفته دیگه، کافره، همه عمرش دنبال هیچی رفته. حالا من میخوام تنظامی بگم، درست به همین دلیله که والله سریع الحساب. هیچی که دیگه حساب کردن نداره که، والله سریع الحساب. البته این تعبیر خیلی، این تعبیر آخری که من گفتم بیش از حد شاعرانه و طنزآلوده، ولی انقدر هم دور از واقعیت نیست. معنی سریع الحساب بودن خداوند فقط برای کافران نیست، برای کافران البته خداوند به همین معنا سریع الحسابه، اما خداوند برای مؤمنان هم سریع الحسابه، اونا که دیگه هیچی نیست حسابشون. اما سریع الحسابی خداوند برای کافران همینه، کافر که حساب نداره، حسابش خالیه، حساب خالی که شمردن نداره، حساب خالی که شمردن نداره. این دنیا بود قرار بودستش که ایمان به دو چیز همیشه، به الله و به یوم الاخر، به روزی دیگر، به نشأتی دیگر، به سرائی دیگر، به حالت دیگر، به حقیقت دیگر. هر چی که شما در دنیا میبینید از زمین و آسمان و همه اینا، همه درست، اما چیز دیگر هم هست. حالا اون چیز دیگر چیه؟ شاید مولوی همینو میخواسته بگه اونجا که میگفت، یا سعدی همینو میخواسته بگه ای سر بالای صحیح ببخشید، یا اما تو چیز دیگری، اما تو چیز دیگری، تو یه چیز دیگه ای. پس میخواستم بگم این ایمانی که خداوند داره میگه و امیر المؤمنین در این روایت ازش حرف میزنه، اولا یادمون نره که ایمان به یک چیز، به یک امر دواله. اگر چه ایمان به الله اگر دقیق باشه ایمان به یوم الاخره میاره، اما کون ایمان دقیق؟ البته اگر شما خدا رو درست بشناسید امکان نداره به معاد ایمان پیدا نکنید، و امکان نداره به نبوت ایمان پیدا نکنید. این هر دو آیه قرآنه. خدا هم درباره نبوت هم درباره قیامت اینو گفت که ما قدر الله حق قدرهی، که چی؟ که از قالو مثلا خداوند پیغمبری نفرستاده، یا از قالو که مثلا قیامتی نیست. اونی که میگه قیامتی نیست یا پیغمبری نفرستاده قدر خدا رو درست نشناخته، یعنی خدا رو نفهمیدن چی. اگر خدا رو میشناخت میفهمید که محال معادی در کار نباشه و محال پیغمبران نفرستاده باشه، محاله. اما در هر صورت ایمانی که قرآن میگه لاغل از جنبه عملگرایانش که میخواد در زندگی ما مقدر کنه، ایمان به الله و به یوم الاخر. خب حالا داشتم اینو میگفتم که انگار این روایت میخواد بگه که همه زندگی شما از عملی که انجام میدید، از تصمیمی که میگیرید، از هدفی که دارید و از احساسی که دارید در هر لحظه، واقعا همینجوری من فیلسوفانه دارم میگم، در هر لحظه، هر جا که شما این نظر فلسفی میتونم ثابت کنم، چون ایسای در زادم فل جمله ثابت کردیم تو مبحث فقهی هم هست این موضوع، که میتونم شاید هر جا که خودآگاهی شما وجود داره، یه وقتی که حالا خوابید، یه وقتی که مردید مثلا، یه وقتی که بیهوشید، نه اون کاری رو ندارم، من در باره اونها نمیتونیم حرف بزنیم که شما در چه حاله، حالا هر جا که خودآگاهی شما هست میشه نشون داد که شما در حال انجام یک عملی هست، ولی اینکه ناخودآگاه در حال انجام یک عملی باشید، این چه ثابت کرد. ولی حالا از این بحث فلسفی هم خیلی واردش نشین، وارد این بحث نشین، اصل موضوع همینه. هر لحظه از زندگیتون که شما در حال انجام عملی یا تصمیمی یا اتخاذ هدفی و یا احساسی در این عالم هستی، ولی همشون با هم ایمان داره اینو تحت الشعاع قرار میده ها، لغت تحت الشعاع بد لغتی نیست، تحت شعاع خودش قرار میده، زیر جوغ خودش میگیره، زیر نور خودش میگیره. انگار ایمان مثل مرکزیه که اینها رو در احاطه خودش میگیره، و وقتی این اتفاق میفته هر چهار تا اینا دچار چه تحولی میشه ها، در عمل کردنتون، یعنی در این ظاهری ترین چیزی که از شما سر میزنه، در اون ظاهری ترین چیزی که از شما سر میزنه، امیرالمؤمنین میفرماید که جانم به قربانش، میفرماید اونجا دیگه شما غلطه بگید که اگر مؤمن باشید غلطه بگید که داریم عمل میکنیم، کار از ما سر میزنه، داری توکل میکنی. حالا دیگه باید توکل رو در روایت باز کرد، داری توکل اونجایی که تصمیم میگیری، اصلا در درون دلت، در درون دلت هنوز ظاهر نشده در عمل، اونجایی که تصمیم میگیری اگر مؤمن باشی در واقع چه اتفاقی داره میفته؟ داری تفویض میکنی، تفویض میکنی، واگذار میکنی به او، یعنی تو بگو من چه کنم، من کی باشم که بخوام تصمیم بگیرم، الله تو بگو من چه کنم. اونجایی که هدفی رو دنبال میکنی، اول یه هدفی باید باشه که در پایه اون هدف شما تصمیم بگیرید در یه عملی ازتون سر بزنه دیگه ها. اونجایی که هدفی رو میخواد اتخاذ بکنید، اونجا چی کار میکنید؟ تسلیم میدونید، اونجا هرچی تو بگید، و در میان احساس شما به زندگی چیه؟ ترس، اضطراب، نگرانی، اندوه، سرمستی، شادی، فرح، چیه؟ میگه نه، ایمان اگر باشه احساس شما این چیزی که اسمشو میذاریم احساس رضایت، راضی هستید. حالا باید از اول این حدیث رو معنا کنیم، بریم در روایت بگیریم این رضایت چیست، منظور این روایت از رضا چیه. اونم رضا به قضاء الله. باید بریم ببینیم منظور از تسلیم چیست. تسلیم که هستیم، تسلیم در مقابل تسلیم لامر الله، اینجای امر الله هم خودش بحثیه، بعید نیست این امر همون امر باشه که الان له الخلق و الامر، یعنی همون نگاه طولی، همون باز شدن چشم به مرتبه ای از جهان که اساسا مادی نیست. و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر، در امر ما کثرت راه نداره، در خلقت ما کثرت راه داره، الان له الخلق و الامر، اما در امر که کثرت راه نداره، زمان راه نداره، وحدته. چشم بر هم زدن یعنی بی زمانی دیگه، نمیخواست بگه خیلی سریعه که، چون سریع اگه هرچی باشه دیگه نسبیه، هرچان هم سریع بگیری چیز دیگه هم سریع تر از او هست. این کنایه است از این که اصلا در زمان نمی گنجه. این امر الهیه. و روح که در شب قدر نازل میشه از ذه امر الهیه. یسالونه که انه روح، قل روح من امر ربی. وقت اول شب قدر چی میگه؟ تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. شوخی نگیدید این آیات رو در جاهای مختلف قرآن، کاملا داره یک جهاندینی برای شما ترسیم میکنه که هر کسی هم نمیفهمه. یه جا میگه الا له الخلق و الامر، یه جا میگه و ما امرنا الا، یعنی خلق و امر در مقابل هم قرار میده. بعد درباره امر میگه و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر. بعد میگه یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بعد میگه تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. بعد میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی این امر اون مرتبه ای از هستی است که متصل به امر فرمان الهی. فلسفی تر میخوایم ملکوت هستی، چون در دنباله این آیه گفت سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، منزه است آن کسی که به دست اوست ملکوت کل شیء. ملکوت کل شیء یعنی این هم یه ملکوتی داره، شما یه ملکوتی داری، همه نه این که ملکوت چیزی موجودات و ملک چیز دیگر، هر چیزی ملکوتی داره. او وقت چشم ابراهیم به این ملکوت باز شده بود. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. چشم ابراهیم به این ملکوت هستی باز شده بود، فقط زمین رو نمیدید، ملکوت زمین رو هم میدید. فقط زمین رو نمیدید، اتصال زمین به امر خدا رو هم میدید. ما همه چشمامون کوره، همه فهممون گنگه، ما فقط چیز رو میبینیم، فقط خورشید رو میبینیم. اما ابراهیم هم خورشید رو میبینه، هم زمین رو میبینه، هم اتصال خورشید به خداوند رو میبینه. اتصال خورشید به خداوند رو هم میبینه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. وقتی تسلیم لامر الله باید بیسیم امر اینجا همین باشه. باید نیست. این زندگی مؤمنه، کاری ازش سر میزنه توکل داره میکنه. حالا دیگه از منو ببخشید دیگه باید بی تعارف باید چندین جلسه بحث کنیم که روایات ما توکل چجوری معنا کردن تا بتونیم اینو خوب بفهمیم. تسلیم اگر میگیره تسلیم کرده، تفسیر رو میخوای بفهمی؟ ببین مؤمن آل فرعون چجوری بود که من امروز تو مباحثم آوردم داستان مؤمن آل فرعون رو. ولی این جمله رو بیاد داشته باشی که و افر رو به امرو الالله ان الله بصیرون بالعباد، که من واگذار میکنم امور خودم رو به خدا، امر خودم رو به خدا، همه چی رو به خدا واگذار میکنم. خدا به حال بندگانش بیناست، خدا میبینه ما در چه وضعیتی هستیم. این تفیزه. هدفی اگر در زندگی داره، هدف میبینم این حرفا تکراریه، ولی از قضا در این روزگار این حرفا خیلی مهمه. با تمام اتفاقا به صورت تکراری هم بد گفتش، به صورت متضر هم بد گفتش. واقعا هدفت در زندگی چیه جوان؟ حتی صدای سیما میره با جوان مناظره میگه، مناظره مصاحبه میکنه، میگه هدفت در زندگی چیه؟ حالا من کاری به هدفهای احمقانه ندارم، به این سراغ هدفهای خوب. فرزندان خوبی داشته باشم، زندگی خوبی داشته باشم، خونه‌ای داشته باشم، چه میدونم، اشکالی هم نداره. ولی مؤمن وقتی میگه هدف، میگه التسلیم الالله. نه اینجا این هدف منه، در دل هر هدف تسلیم الالله رو داره. و احساسش به زندگی، احساس رضایت. نمیدونم، نمیدونم وقتی این نیست، وقتی بنشینیم شبی تا صبحی، صبحی تا شبی، نمیدونم ظهری تا عصری، عصری تا غروبی، بشینیم بگیم خدا یا ما رو مؤمن کن. آخه این چه نگاهیه که من به اعمالم دارم، این توکل من دارم. من کردم، من گفتم، من دیدم، من فلان. اون تصمیمایی که من میگیرم چیه؟ تصمیم دارم این کارو بکنم. برنامه به قول این دوستان، برنامهش برنامه ریزی کردیم اینه. نه اینکه برنامه ریزی کار بدیه وا، نه اینکه تصمیم گرفتن کار دست شما، نمیتونید تصمیم نگیرید، کما اینکه نمیتونید عمل نکنید. اما ایمان ماهیت عمل رو در زندگی شما عوض میکنه. عملتون میشه توکل، عمل که میگم اون جرم اعمالتون میشه توکل، تصمیماتتون میشه تفویض. تفویض به کی؟ تفویض الالله، نه تفویض به آخری، تفویض الالله. هدفتون میشه چی؟ هدفتون از تسلیم الالله لعبد الله تن. این یعنی ایمان، این یعنی ایمان. متقابلا کفر، یعنی وقتی ایمان نباشه، حالا تفسیر دوستمون خیلی هم بد نبود، وقتی ایمان نباشه چی در زندگی آدم ها؟ ایمان که باشه که اینه، حالا ایمان که نباشه در زندگی آدم ها چی چیه؟ اسم این کارهایی که میکنن، یا انگیزه هاشون، یا نگاهشون، یا جهانبینیشون، هر چی میخوای اسمشو بذار، اون چیه؟ حضرت میگن اون دیگه اسمش یا ترسه، یا رغبته، یا خشمه، یا شهوت. یکی از این هست دیگه، توکل نیست دیگه، تفویض نیست دیگه، تسلیم نیست دیگه، رضا نیست. اسم دیگه ای باید درش بذارید. بحثم اسم گذاری نیست، ماهیت انسانه که اینجوری میشه. یا رغبته، یا رهبته. رغبت بنابراین در این روایت این میشه، میشه خواستن چیزی بدون دیدن خدا. یه چیزایی میخواد دیگه. این زندگی چی میشه اون وقت؟ قرآن میگه این زندگی همش بازیه. همش بازیه. چی بود این سوال از من پرسید؟ صحبت های این دکتر حسن عباسی رو گوش داده بود. بعد از من سوال کرد که آره، چون حسن عباسی داشت درباره ترمینولوژی و این حرفا میگفت، بعد میگفت حالا مثلا اگر اون نگاه توحیدی نباشه، اون نگاه قرآنی و اسلامی نباشه، زندگی اسمشو چی باید بذاریم در ترمینولوژی دینی؟ من همون موقع گفتم اسمشو بذاریم بازی. این دیگه زندگی نیست، بازیه. یه وقت شما زندگی میکنید میشه حیات طیبه، یه وقت زندگی بازی داری میکنید عزیزم، بازیه، واقعا بازیه اسمش، نه زندگی. مثلا وما الحیات الدنیا الا لعب و لهو، سرگرمیه، لحظه می سرگرمی دیگه، انترتیتمنته، زندگی نیست. سیاستتون هم انترتیتمنته، دانشگاه رفتنتون هم تفریحاته، سرگرمیه، بازیه، زندگی نیست. اینه مهم نباشید زندگیتون، یا رغبت پسند. اینه که وقت شما میگید که در متون دینی چی میگید؟ درباره خداوند میگید یا غایت رغبتنا، ای انتهای رغبت ما خداست، خدا انتهای رغبت ماست. یا غایت آمال العارفین، خدا انتهای و غایت نتیجه محصول نهایی آرزوی عارفان است، کسانی که به شناخت رسیدن. خدا نباشه زندگی تو رغبته، رغبت نباشه رهبته، یعنی ترس، همین نگاه مالتوسی، همین نگاه داربینی، همین رقابت، نمیرم، نکشنم، خورده نشم، گرسنه نمونم، نابود نشم، مورد حمله واقع نشم، از بین نرم، تمام زندگی همین چیزاست. این حرفا رو شوخی نمیدیدن، شما دارید چنین نگاهی به زندگی رو در قرن بیستم در بیخ گوشتون، حتی در ایران، نخواستم بگم در آمریکا، حتی در ایران دارید میبینید این نگاه رو. وقتی درباره زندگی حرف میزنه همینه، یا به دست بیارم رغبت بدون اینکه خدا رو توش ببینه، یا از دست ندم رغبت باز بدون اینکه خدا رو توش ببینه، یا داروینی یا مالتوسی، چه میدونم. خب دو چیز دیگه هم هست در زندگی کسایی خدا رو نمیبینن، یکی غضب، یعنی تلاش برای نابودی دیگران، و یکم شهوت، یعنی غرایز مادی، انتفاع مادی، بخورم، بیاشامم، تمایلات جنسی و بقیه قضایا. خیلی پر حرفی شد بچه‌ها، ولی باور بفرمایید این چیزی گفتم این درسمون بود. مگه درباره فلسفه زندگی حرف نمی زدیم؟ اصلا بحثم از همینجا را ادامه بدم. مگه موسی یک فلسفه زندگی عرضه نکرد به فرعون؟ فلسفه زندگی همین هست. بدیهیه که وقتی که میگیم ایمان، معنیش نیست که نمی خوریم، معنیش نیست که نمی آشامیم، معنیش نیست که ازدواج نمی کنیم. این همین گفتگوهای موسی است با فرعون، کلی ور او انعامکم، خوردن و آشامیدن که با فرعون که دیگه توی اینش فرق ندارید، این بودم میخوره و میاشامید و ازدواج میکنه، فرعون دیگه مثلا میکنه. اما ببین در دل این خوردن، در دل این آشامیدن، در دل این ازدواج کردن چه مفهوم عمیق‌تری داری میبینی. این میشه فلسفه زندگی. همین آیه سوره طه بود دیگه، کل ور او انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. اینه انگار میخواد بگه اگر ایمان آمد در زندگی، زندگی شما دیگه شهوترانی نیست، غضبناکی هم نیست، دنبال نیست کسی رو نابود کنید. ممکنه از کسی رو نابود کنید، ولی این مبنای زندگیتون نیست که رو از منابع استفاده کنم یا دیگران رو حذف کنم که از منابع استفاده نکنن. باور بکنید خدا رو که نمیدینید زندگیتون همین با استفاده از منابع و حذف دیگران در استفاده از منابع. رقابت. حالا شما کتاب اقتصاد رو بخونید، تمام حرفشون اونه که زندگی یعنی چی؟ یعنی استفاده از منابع تموم شد و رقابت در سر استفاده از این منابع. مؤمن اینجوری به زندگی نگاه نمی کنه، اصلا یه جور دیگه به زندگی نگاه می کنه. کم نمی بینی نهادیست رو. بسیار جونم ما نگفتیم، بله گفتیم که باید در جای خودش مفصل درباره‌اش صحبت کرد. بله خیلی بحث مفصلیه، خیلی خیلی سوال خوبی هم هست. از کردم ما حتی درباره رضا هم نگفتیم. این رضا به قضاء الله یعنی چی دقیقا و چه آثاری بار میاره؟ چون یه جور رضا هم نیستش که آدم بیرنگ بشه دیگه، اصلا هیچی نفهمه. اینه. اگه ما رضا داریم پس چرا انبیاء و اولیاء خدا را گریه میکنن؟ آدم که وقتی راضیه که گریه میکنه که. مثال میزنم، این را ابعاد این مسئله است دیگه. این چرا گریه میکنن؟ این را راضیه را گریه میکنن؟ ناراضی بودن چیکار میکردن؟ هر کدوم این مفاهیم رو اگر بگیریم یک بعدی از فلسفه زندگی دینی رو باز میکنه از ابعاد مختلف. ما وارد هیچ کدومش نشدیم حقیقتش، اشاره کردیم که باید این رو در جای خودش دنبال کرد. این چیزی بود که درباره این حدیث به ذهن من رسید. حالا تا نظر شما چه باشد، چقدر این تفسیر به نظرتون میتونست معقول یا مطلوب باشه در این مبحث؟ ولی اگر کسی بگه هیچی نفهمیدیم هنوز از این جملات، من قبول دارم، من بیشتر از حرفای خودم این جملات قبول دارم. باور بفرمایید جملات مولای ما امیرالمومنین اینه. آدم هرچی قرآن بیشتر بخونه، فلسفه بیشتر بخونه، عرفان بیشتر بخونه، تازه میفهمه امیرالمومنین چی میخواسته بگه، احتمالاً چی میخواسته بگه. بعد که خوب دقت میکنه و میبینه این که احتمال بدیم ما هنوز هیچی نفهمیدیم خیلی احتمال معقول تریه تا احتمال بدیم احتمال نظریشون این بوده که داریم میگیم الان. اینه میرم، اینه میده باید، اینه این فلسفه زندگی. خب خیلی حرفم طولانی شد، ولی فکر میکنم به اندازه کافی موضوع متصل است به مباحث سوره طه که حالا بعد از استراحت کوتاهی اجازه بدید که وارد بحث سوره طه میشیم. و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد اريناه آياتنا كلها فكذب وابى قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى این آیه رو ببینید. من حالا قبل از اینکه بحث بکنم، از اون آیاتیه که موسیقی قرآن توش خیلی خیلی واضحه. قرآن وقتی که نازل شد همه مونده بودن چی؟ آخه شعر که نیست، نه از نظر محتوا شعره نه از نظر قالب. حتی نصف مسجع هم نیست. این چیه؟ خیلی هنوز هم این محل بحث محققینه که این قرآن چرا